اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشین. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 28 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا محبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و وقت بخیر، لیلا محبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا از ترتیب فهرست مقامها و نظامیان امریکایی فعلی و گذشته برای احتمال محاکمه نظامی خبر داده است که با گفته آنها در روند خروج غیر مسئولانه از افغانستان با گونه مستقیم دخیل بودند. NBC نیوز یک شنبه 17 نوامبر به نقل از برخی از منابع گزارش داده است که تیم انتقال قدرت ترامپ بررسی میکند که آیا آنها میتوانند به دلیل دخالتشان در این روند محاکمه شوند یا خیر. در ادامه آمده است که اعضای این تیم در حال بررسی ایجاد یک کمیسیون به هدف بررسی چگونگی خروج 2021 از افغانستان هستند تا معلومات جمع آوری کنند که چه کسانی مستقیما در تصمیم گیری برای این خروج دخیل بودند، چگونه این تصمیم انجام شده و اینکه آیا رهبران نظامی میتوانند واجد شرایط محاکمه باشند. اما جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا همواره از این تصمیم خود دفاع کرده، گفته است که برای اقدام در برابر آسیب‌ها نیاز نیست که امریکا همواره سربازان خود را در میدان جنگ نگه دارد. سازمان حمایت از خبرنگاران افغانستان میگوید ممنوعیت بر گرفتن عکس از سوی طالبان در ولایت هرات نه تنها بر آزادی رسانه‌ها تأثیر می‌گذارد، بلکه بر حقوق اساسی مردم نیز تأثیرگذار است. این نهاد یک شنبه 27 ماه عقرب با نشر اعلامیه‌ای از طالبان خواسته است که به چنین محدودیت‌ها پایان دهند و به استقلالیت رسانه‌ها احترام بگذارند. در اعلامیه آمده است که ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان به خبرنگاران اجازه نمی‌دهد که در نشست‌های رسمی و غیر رسمی در هرات از مقامات طالبان عکس بگیرند. قبل از این طالبان در برخی از ولایت‌های دیگر نیز مانند قندهار، ننگرهار و هلمند گرفتن عکس و ویدیو از موجودات زنده را ممنوع کرده بودند. با گزارش یک رسانه کانادایی، دیوید لاوری، یک شهروند کانادا، توسط طالبان در کابل بازداشت شده است. شبکه تلویزیونی CTV به روز جمعه 25 ماه عقرب به نقل از چند منبع گزارش داد. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. منابع به این رسانه کانادایی گفتند که لاوری روز دوشنبه 21 عقرب اندکی پس از ورود به کابل دستگیر شده است. در ادامه آمده است که هنوز معلوم نیست این شهروند کانادا در کجا نگهداری می شود. بر اساس گزارش، لاوری در جریان سقوط کابل به دست طالبان در آگست 2021 حدود 100 تن را در بیرون شدن از افغانستان کمک کرده بود. او در گذشته یک شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان داشت. با گزارش CTV، اداره امور جهانی کانادا در ایمیل تایید کرده است که از یک حادثه مربوط به یک کانادایی در افغانستان آگاه است و مقامات کانادایی به نظارت دقیق اوضاع ادامه می دهند. کنسولگری افغانستان در کنترل طالبان در شهر کراچی پاکستان از رهایی 11 شهروند افغانستان از زندانهای ایالت سند خبر می دهد. عبدالجبار تخاری، جنرال کنسول طالبان در کراچی، طی پیام ویدیویی به روز شنبه 26 ماه عقرب گفت این افغانها به شمول یک زن و 7 کودک از طریق گذرگاه چمن سپین بولدک به افغانستان منتقل شدند. گفته نشده که این افغانها چرا بازداشت و زندانی شده بودند. مقامهای امنیتی ایالت سند در ماه میزان سال گذشته گفته بودند که 1800 افغان بدون اسناد مهاجرت را بازداشت کردند. آقای تخاری گفته است که پیش از این 4258 شهروند افغانستان شامل زنان و کودکان از زندانهای ایالت سند رها و به افغانستان انتقال داده شده بودند و حدود 35 افغان هنوز در محابس این ایالت باقی مانده‌اند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. سازمان حقوق بشری ایران از اعدام 10 تن به شمول یک افغان در زندان قزلحصار در شهر کرچه ایران خبر داده است. این سازمان مستقر در نروژ طی بیانیه به روز شنبه 26 عقرب گفت 2 کرد و 1 زن شامل اعدام شدگانند. در ادامه آمده است که خالد تاجیک، یک شهروند افغانستان، و 8 تن دیگر به اتهام کاروبار مواد مخدر و قتل عمدی به روز چهارشنبه های هفته گذشته 23 عقرب اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفته است که یک فرد دیگر به نام احمد علی زاده که اجرای حکم اعدام او قبلا به تأخیر افتاده بود، به روز شنبه اعدام شد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزیر خارجه ایران شنبه 16 ماه نوامبر در مصاحبه گفت که فرصت برای مذاکرات هسته‌ای با غرب هنوز هم وجود دارد، اما تأکید کرد که این فرصت برای مدت محدود است. این اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پس از آن بیان شد که رافائل گروسی رئیس اداره انرژی اتمی ملل متحد از ایران بازدید کرد و با مقامات ارشد آن کشور ملاقات نمود. گروسی پنجشنبه در یک کنفرانس مشترک خبری با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت دستیابی به نتیجه در مذاکرات هسته‌ای برای اجتناب از جنگ ضروری است. پس از این اظهارات گروسی، عراقچی در مصاحبه با تلویزیون دولتی آن کشور گفت فرصت مذاکرات فرصت برای دیپلماسی هنوز است و زیاد نیست و محدود است و همچنین برای مذاکرات پیچیده یک سال زمان زیاده نخواهد بود. عراقچی در مصاحبه روز شنبه گفته است که موضوع برنامه هسته‌ای کشور در سال آینده حساس و پیچیده خواهد بود، اما افزود که کشورش برای هر گونه سناریو آماده است. او گفت ایران برای رویارویی و هم برای همکاری آماده است و تاکید کرد که جناح مقابل و کشورهای غربی مسیر را باید انتخاب کند. اسرائیل و حزب الله لبنان، گروهی که از حمایت ایران برخوردار است، شنبه 16 نوامبر حملات متقابل شدید را علیه یکدیگر انجام دادند. حزب الله گفته است که چندین پایگاه نظامی اسرائیل را در نزدیکی حیفا هدف حملات قرار داده است. در عین حال نظامیان اسرائیل گفتند که حملات هوایی گسترده را علیه مواضع حزب الله در بیروت و جنوب لبنان انجام داده است. بر اساس گزارش‌های اردوی اسرائیل، در جریان حملات حزب الله به حیفا یک کنیسه هدف قرار گرفت و دو غیر نظامی زخمی شدند. اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه همچنین گفته است که حزب الله لبنان روز شنبه نزدیک به 80 راکت را به سمت اسرائیل پرتاب کرده است. وزارت خارجه اسرائیل نیز با نشر ویدیوی در رسانه اجتماعی ایکس نوشته است که سیستم گنبد آهنین آن کشور حملات راکتی حزب الله را رهگیری و در هوا منهدم کرده است. اداره امنیت اسرائیل گفتند که دو گلوله در نزدیکی اقامتگاه بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل واقع در شهر قیصریه نزدیک حیفا اصابت کردند، اما نتانیاهو هنگام فرود این راکت‌ها در خانه نبود. این رویداد حدود یک ماه پس از آن رخ داد که حزب الله با استفاده از یک طیاره بی‌سرنشین به همین اقامتگاه صدر اعظم اسرائیل حمله کرد. یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی و شیگرو ایشیبا صدر اعظم ژاپن توافق کردند که با اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده به همکاری‌های سه جانبه ادامه دهند. از این توافق دفتر رئیس جمهور کره جنوبی طی اعلامیه 26 ماه عقرب خبر داد. بر اساس اعلامیه، یول و ایشیبا در حاشیه اجلاس سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پرو دیدار کردند. هر دو رهبر درباره همکاری‌های نظامی روسیه و کره شمالی و ویژه استقرار نیروهای کره شمالی در روسیه نگرانی دید خود را ابراز کردند. وزارت دفاع ایالات متحده سه هفته قبل گفته بود که یک واحد کوچک سربازان کره شمالی در منطقه کورسک روسیه مستقر شدند. جاستین ترودو صدر اعظم کانادا میگوید که اتاوا موضوع بازگشت یک عضو سابق نیروی ویژه این کشور در افغانستان را خیلی جدی میگیرد. ترودو این سخن را در پاسخ به پرسش در پایان نشست سازمان همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک در لیما پایتخت پرو بر روز شنبه 26 عقرب گفت. شبکه تلویزیونی کانادایی سی تی وی به نقل از چند منبع گزارش داده است که دیوید لاوری سرباز بازنشسته کانادا اندک پس از ورود به کابل به روز دوشنبه هفته گذشته 21 ماه عقرب توسط طالبان بازداشت شد. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. بر اساس گزارش هنوز معلوم نیست که این شهروند کانادا در کجا نگهداری می شود. لاوری در جریان سقوط کابل به دست طالبان در آگوست سال 2021 حدود 100 تن را در بیرون از افغانستان کمک کرده بود. او در گذشته یک شرکت خصوصی امنیتی در افغانستان داشت. کارکنان صحی در بیت لحیه در نوار غزه به خبرگزاری رویترز گفتند که ده ها فلسطینی در حمله اسرائیل به یک ساختمان چند طبقه‌ای کشته شده اند. شمار کشته شدگان تا هنوز مشخص نیست، اما اداره اضطراری ملکی در نوار غزه گفته است که حدود 70 تن در این ساختمان زندگی می‌کردند. اسرائیل تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. بر اساس گزارش‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا با معرفی کریس رایت به عنوان وزیر انرژی موافقت کرده است. رایت همکار کمپاین انتخاباتی ترامپ و رئیس اجراییه شرکت لیبرتی انرژی این مقام را در حکومت دوم ترامپ به عهده خواهد گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کریس رایت یکی از حامیان قوی توسعه نفت و گاز است. رایت مخالف تلاش ها برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی است. انتصاب او ممکن صنعت سوخت فسیل را تقویت بخشد. ناظران میگویند انتصاب رایت تاثیر عمیق بر سیاست های انرژی و تلاش ها برای کنترل تغییرات اقلیمی در ایالات متحده خواهد داشت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. پاکستانی ها در این اواخر با هوای آلوده روبرو هستند. با وزش هوای سرد بر این کشور، کیفیت هوا در سطح خطرناک آلودگی قرار گرفته که باعث اختلال فعالیت های روزمره شده است. سارا زمان، خبرنگار صدای آمریکا، بر اساس گفته های کارشناسان اقلیمی گزارش می دهد که مشکل آلودگی هوا در فصل زمستان در پاکستان با گذشت زمان وخیم تر خواهد شد. شرح این گزارش صدای آمریکا را رویا زمانی و توجه می رساند.
با آمدن زمستان در پاکستان، قسمت بزرگ از این کشور با دود سمی پوشیده می شود. ترکیب از غبار خطرناک و آلودگی که به چشم ها گلو و ریه صدمه می زند و بسیاری از پاکستانی ها را روانه شفاخانه می سازد. بشیر احمد مجبور شد تا به بخش مراقبت های اضطراری مراجعه کند.
من از قبل مشکلات صحی داشتم. وقتی به لاهور آمدم به خاطر آلودگی هوا بدتر شد. من واقعا در تکلیف هستم.
شاخص کیفیت هوا یا AQI بالاتر از 300 هوا را برای نفس کشیدن بسیار خطرناک می سازد. این شاخص در شهرهای ایالت پنجاب که پر جمعیت ترین بخش پاکستان است اخیراً چندین بار از 300 بالا بوده است. آلودگی شدید هوا باعث گردیده است تا مقامات به طور موقتی مکاتب را تعطیل کنند، فعالیت‌های بیرون از منزل را محدود سازند و کارمندان دولتی هم از خانه کار کنند.
این وضعیت اقتصاد ما را ضربه زده است. اطفال به مکتب رفتن نمی توانند. ما نمی توانیم به دفاتر خود برویم. خطوط هوایی نمی توانند کار کنند. قطارها 30 دقیقه قبل از رسیدن به لاهور ساعت‌ها ایستاده می شوند. بنابراین این وضعیت به این معنی است که ما با بدترین بحران مواجه هستیم.
استفاده از مواد نفتی بی‌کیفیت در وسایل نقلیه بعد از انتشار دود کارخانه ها و استفاده از زباله ها برای سوخت از مدت ها به این سو یکی از دلایل عمده آلودگی هوا در پاکستان به شمار می رود. اما با رسیدن زمستان در پاکستان که آلودگی افزایش می یابد، این وضعیت بیشتر قابل مشاهده می شود. در مرکز ملی رسیدگی به حالت اضطرار اداره ملی مدیریت بحران در اسلام آباد، کارشناسان پیش بینی می کنند که این بحران در هفته های آینده بدتر خواهد شد.
ما در روزهای آینده و همچنان در ماه دسامبر شاهد آلودگی تهاجمی بیشتری خواهیم بود.
درجه کیفیت هوا به طور گسترده در ماهواره های بین المللی، سنسرهای شرکت های خصوصی و در چندین سیستم نظارتی خود دولت متفاوت است. اما شاه می گوید که واضح است که روند معلومات تغییرات اقلیمی به آینده نگران کننده اشاره دارد. اما توقی شیخ می گوید که پاکستان به راه های حل موقتی نه، بلکه به راه های حل دراز مدت در رسیدگی به این مشکل نیاز دارد.
در ابتدا سیستم حمل و نقل عام، دوم بهبود کیفیت مواد سوختی و سوم تغییر فوری به سوی کاهش گازات باید صورت گیرد.
مقامات صحی در ایالت پنجاب این کشور میگویند که دکتران در این ایالت تا حال بیش از 1.8 میلیون بیمار مبتلا به بیماری های تنفسی را تحت درمان قرار دادند. این در حالی است که با وجود دستور حکومت شمار اندکی از مردم پاکستان ماسک می پوشند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
تا ماه جون امسال حدود 68,000 زن در نیروی مسلح اوکراین خدمت کرده که از این میان تعداد 10,000 نفرشان در خط مقدم جنگ قرار دارند. زنان در اوکراین در موقعیت‌های خدمت می‌کنند که تا همین اواخر به مردان اختصاص یافته بود. آنان اغلباً لباس‌های مردانه را به تن می‌کنند. اما این وضعیت ممکن به لطف داوطلبانی که آماده کمکند تغییر کند. ارینا شینکارنیکو خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را فرخنده پیمانی به توجه می رساند.
بر اساس گزارش وزارت دفاع اوکراین، نزدیک به 68 هزار زن در نیروهای مسلح اوکراین خدمت می کنند که 10 هزار نفر از آنان در خط مقدم با نیروهای روسی می جنگند.
ممکن نیمه شب ساعت 3 صبح باید از خواب بیدار شوید، چون به من اطلاع داده می شود که باید از مکان خود تخلیه شویم تا زمانی که تیم امدادی در راه می باشد. پس شما باید بلند شوید و این کار را انجام دهید.
لیزا که به دلایل امنیتی نام خانوادگی خود را ذکر نکرد، در این گزارش با اسم استعاره لو از او یاد میکنیم. او پیش از وقوع جنگ دکتر دندان بود. در ماه می 2023 او به نیروهای مسلح اوکراین پیوست و اکنون سرپرست یک مرکز طبی است که به مجروحین در منطقه وهلدار در شرق اوکراین کمک میکند. با این حال با وجود 18 ماه خدمت، لیزا همچنان لباس نظامی مردانه می پوشد، هرچند او اعتراف می کند که پوشیدن این لباس ها نکات مثبت نیز دارد.
بهترین چیز در مورد این لباس ها پیراهن های بافته شده و لباس زیر پوشی آن است. با آن که مردان است، اما پوشیدن آن برایم خیلی عالی می باشد.
لیزا بسیاری از لباس‌های خود را شخصا خودش خریداری می‌کند، اما گاه داوطلبان مانند سازمان اوکراینی زملیاچکی به او کمک می‌کند. از ابتدای جنگ تا حالا سازمان زملیاچکی به زنان اوکراینی که در خط مقدم جنگند کمک میکند تا نیازهایشان را برآورده سازد.
سازمان ما با خواهرم که 12 سال از من کوچکتر است شروع شد. خواهرم در 24 فوریه سال 2022 به همراه شوهرش به نیروهای مسلح اوکراین پیوست. ما به او و دوستانش کمک میکردیم.
کولسنیک میگوید که حتی دولت هم انتظار حضور این تعداد زنان در اردو را نداشت. بنابراین داوطلبان در کارخانه ها در مناطق خارکیف و کیف لباس های نظامی مطابق با معیارات دولت را برای زنان تهیه می کنند. گام بعدی این داوطلبان ساخت واسکت های ضد گلوله برای زنان می باشد. ناتالیا دنیسنکو کنترل کننده تیارات درون که با اسم مستعار پرنده آزاد شناخته می شود، هنوز لباس مخصوص زنان را دریافت نکرده و می گوید که دیگر نمی خواهد لباس مردانه بپوشد.
همیشه مشکل این است که کمر زنان باریکتر از مردان است. ساختار بدنها متفاوت است. بنابراین این لباس ها به اندازه بدن من نیستن.
در حالی که او منتظر دریافت لباس تایید شده خود است، همچنان با وظیفه خود در خط مقدم جنگ ادامه می دهد، حتی اگر لباس مناسب برای ادامه مبارزه‌اش نداشته باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
پس از دست دادن قصر سفید در برابر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب، دموکرات ها در جستجوی دلایل هستند تا بفهمند چه اشتباهی رخ داده است. تحلیلگران میگویند که اقتصاد بیشترین نقش را در زیان حزب و شکست کمیلا هاریس معاون رئیس جمهور ایفا کرد، اما عوامل دیگری نیز در این امر دخیل بودند. ورونیکا بلدرس اگلاسیاس از صدای امریکا گزارشی دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
وقتی دموکرات ها شکست های عمومی خود را در انتخابات درک می کنند، به دنبال پاسخ برای توضیح شکست خود هستند. قصر سفید این ایده را نمی پذیرد که تلاش رئیس جمهور بایدن برای انتخاب مجدد و تردد او برای کنارگیری از رقابت های ریاست جمهوری زودتر با امکان دستیافتن به پیروزی را برای کاملا هرس معاونش لطمه زد. کارین جان پیر سخنگوی قصر سفید از جو بایدن دفاع کرده گفت
زمانی که او تصمیم گرفت مشعل را تحویل دهد و مشعل را به معاون رئیس جمهور سپرد، او معتقد بود که در آن زمان این تصمیم درستی بود.
تحلیلگران می گویند که ناتوانی هریس در جدا کردن خود از سیاست های اقتصادی بایدن بیشترین آسیب را به تلاش او برای ریاست جمهوری وارد کرد. دیوید گرینبرگ استاد تاریخ در پانتون رادگرز است. او در گفتگوی با صدای امریکا گفت
The popular perception was that he had not been a good steward.
تصور عمومی این بود که او مباشر خوبی برای اقتصاد نبوده است. همان طوری که گفتم این عدم پیروزی بیشتر ناشی از تورم شدید دو سال اول ریاست جمهوری بایدن بود و من فکر میکنم این موانع بسیار دشوار برای هریس بود که نمیتوانست بر آن غلبه کند.
در مسیر مبارزات انتخاباتی توجه زیادی به حقوق سقط جنین معطوف شد، اما زنان در این مورد با میزانی که دموکرات‌ها با آن امیدوار بودند به هریس رای ندادند. جولی روگینسکی استراتژیست دموکرات با صدای آمریکا صحبت کرده گفت
بسیاری از ایالت ها بودند که یک همه‌پرسی یا همه‌پرسی هایی را در مورد برگه های رأی برای تدوین حقوق باروری داشتند. بنابراین مردم توانستند به آن رأی دهند و در این حال به ترامپ رأی دهند.
جولی روگینسکی می گوید که فراتر از ارزیابی مشکلات این دوره انتخابات، حزب دموکرات باید آنچه را که او یک مشکل تشکیلاتی دیری نمی خواند برطرف کند.
We have a record to be proud of and yet we don't know how to
ما سابقه ای داریم که باید به آن افتخار کنیم، اما نمیدانیم چگونه آن را به اشتراک بگذاریم. ما آن را معتبر نمیدانیم.
جان لاپی استاد علوم سیاسی در پانتون ایالتی پلیموث میگوید خون تازه میتواند دوباره انرژی بخش باشد.
They need new leadership that is younger and more into.
آنان به رهبری جدید نیاز دارند که جوانتر و هماهنگتر با شرایط کنونی و قطعا هماهنگتر با طبقه کارگر باشد.
دموکرات ها می توانند سیاست های را که با آن موافق نیستند ترک کنند، در حالی که منتظر ضربه بعدی خود در انتخابات میان دوره ای 2026 می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حاشیه نشست مجمع همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام در لیما پایتخت پیرو، رئیس جمهور بایدن در آخرین مرحله ریاست جمهوریش با رهبر چین شی جین پینگ ملاقات کرد. این یک سفر خداحافظی بایدن محسوب می شود و رهبران جهان برای ورود ترامپ به قصر سفید آمادگی می گیرند. گزارش صدای امریکا در این مورد را از زیلا نوری می شنوید.
رئیس جمهور بایدن روز شنبه در مجمع اقتصادی کشورهای آسیا و اقیانوس آرام در لیما پایتخت پیرو در کنار رهبران جهان حضور یافت. دوره رئیس جمهوری بایدن در ماه جنوری به پایان می رسد. در این سفر خداحافظیش بایدن با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد. ایالات متحده و چین روی برخی مسائل به شمول نظم جهان با هم در رقابت هستند. بایدن گفت او با آنکه همیشه توافق نظر با همتای چینیش ندارد، اما با همدیگر با صداقت رفتار نمودند. جو بایدن و شی جین پینگ در مورد رابطه کشورهایشان صحبت کردند.
روابط ما در سطح است که به نظر مهم است. این مکالمات باید از هر نوع منافزه جلوگیری کند و مسئولیت رهبران دو کشور است تا نگذارند که رقابت میان واشنگتن و بیجینگ به منافزه مبدل شود. چین و ایالات متحده باید علایق کلی جهان را در نظر بگیرند و بیشتر انرژی یقینی و مثبت را در جهان متزلزل برسانند.
رئیس جمهور بایدن در گذشته رهبر چین را دیکتاتور لقب داده بود و شی جین پینگ ایالات متحده را منبع بزرگ هرج و مرج در جهان گفته بود. هر دو رهبر روی اهمیت ثبات جهان تاکید نمودند. طی 4 سال گذشته هر دو کشور در رقابت‌ها در برابر هم پیروز بودند. آنان پس از ملاقات در نشست سال 2022 در مجمع سال 2023 روی ارتباطات اردو با اردو توافق کردند. پس از انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده، بیجینگ بیشتر انتظار سیاست‌های غیر قابل پیش بینی را دارد. در دوره اول ترامپ، جنگ تجارتی با چین آغاز شد. امسال او تهدید نموده است که بر 60% واردات چین مالیه وضع می‌کند، در حالی که 10 الی 20% اجناس جهان را چین فراهم می‌سازد. جک سلوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید به صدای آمریکا، در مورد موقف ایالات متحده در برابر چین چنین توضیح داد:
ما در سراسر سکتور خصوصی با ابزارهای انکشاف همکاری ملی کار میکنیم و در بخش گسترده تکنولوژی، زیرساختها، انرژی، صحت و سایر پروژه ها سرمایه گذاری میکنیم و چین یک نقش مهم بازی میکند.
قرار است جمهور بایدن پس از مجمع اقتصادی لیما برای شرکت در نشست سران جی 20 بر ریو دی ژانیرو پایتخت برزیل سفر کند و در توقف کوتاه در منطقه آمازون برزیل در مورد تغییرات اقلیم سخنرانی خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و بازیکنان پیشین تیم ملی کرکت زنان افغانستان به تاریخ 3 جنوری سال 2025 میلادی در شهر ملبورن استرالیا به مسافه تیم زنان کرکت بدون سرحد می روند. ریتا انوری سفیر چند فرهنگی کرکت استرالیا به صدای امریکا گفت که این بازیکنان در روند تخلیه از افغانستان به استرالیا منتقل شده و با تلاش و همکاری بورد کرکت استرالیا قادر شدند بار دیگر به میدان کرکت حضور یابند. توجه کنید به مصاحبه که قدیر مشرف با ریتا انوری انجام داده است.
آیا این تیمی که شما ازش یاد کردین، این دخترایی که شما ازشان یاد کردین، تنها نمود دخترای کرکت افغانستان هستند که به استرالیا تخلیه شدند و در اینجا مسکن گزین شدند، یا که نه بازیکنان کرکت زن که در سایر نقاط جهان مثل حداقل کانادا هم زندگی میکنن به این تیم دعوت شدن و قرار است که در ماه جنوری بازی بکنن؟
این پلایی که به سابق تاریخ سی میشن تنها دخترایی که از افغانستان تخلیه شدن داستالیا بعد از 15 آگست اونا هستن. شاید امکانات از این باشه که در آینده که هم تصمیم بگیرن، چون این یک ستیب اولین از ما است که به سابق گرفته شدیم بعد از 4 سال کانورسیشنه که بین دو تیم و اسوسییشن کرکت استرالیا داشتن. وال سپورت دولت استرالیا را مربوطه گرفتن. این بازی کسایی که داخل استرالیا هستن واقعا مسئول زیاد از دخترهای دیگر گرفتیم که ای کارش دیگر مملکت ها هم در سر دیگر که فوکس کنن، چون دخترهای ما دیگر مملکت ها مثل کانادا و امریکا و اروپا هستن که ما بتانیم در آینده اونا رو هم داشته باشیم در جای.
ممنون خانم انوری. یک تجربه که در فوتبال افغانستان ما همه شاهدش هستیم و ایسته که فدراسیون فوتبال افغانستان در چند سال گذشته ویده بازیکنان فوتبال افغانه که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی میکردن اونا رو گرده هم آورده و یک تیم را تشکیل میکردن که بر علاوه تعداد از بازیکنان فوتبال از داخل افغانستان به عنوان یک تیم ملی در رقابت ها شرکت میکرد. حالا اگر ما سر موضوع تیم ملیش صحبت نکنیم، آیا امکان هم در بخش کرکت وجود داره که شما اوی در دختران کرکت افغانستان یا اوی در افغانهایی که علاقمند کرکت باشن در خارج از افغانستان اونا رو گرده هم جمع بکنن و به عنوان یک تیم کرکت زنان افغانستان در بیرون از افغانستان فعالیت زیر آغاز بکنن؟
یک مثال است که زندگی با امید پست است. ما امید از این روز داریم که دخترهایی که در دیگر مملکت هستن اینا همچنان یک جایش با تیم استرالیا بازی کنن، اما فعلا خودم در 100% یک جواب ندارم که آیا نی، اما با امید زمین هستیم که یک روز شون. اگر مشکلات را که ما میبینیم در خود استرالیا هست، دیگر مملکت ها بسیار دور است. در اروپا وقتی که تیم فوتبال بودن اروپا حتی میتونن از یک مملکت در کشور به یک کشور درایف کنن. استرالیا حتی که بسیار مملکت نزدیک بر ما هستن مثل یونایتد عرب است، دبی است، ما 14 سال فلایت داریم، حتی یک مشکل دیستنس داریم، اما همه چیز با امید است، با امید زمیر داریم که خداوند مهربان شود که این نیوز ها مثل نیوز که امروز شنیدیم یا امروز بشنیم نیوز ها.
تشکر. در مورد از اینکه تیم چگونه تمرین خواهد کرد، ترینر از اینا کی خواهد بود، زمان تمرینش از من، ما به بینندگان عزیز معلومات بیشتری در آینده خواهد دادیم، اما میخوام بسیار کوتاه پیامتان را بر زنان افغان بدانیم.
دخترای زنای افغانستان از من بگویم قهرمانای تاریخ شما هستین، با امید قسمی که هستین و باشین، به خاطر از اینکه خانمایی که خارج از افغانستان هستن به اندازه‌ای دارن درباره شما در هر مجلسی که تاثیرگذار هستن صحبت میکنن و بحث میکنن تا بتونن که شما از خود یک حاکمیت داشته باشین، تا بتونیم که یک سیستم رو در افغانستان پیش بریم که شما هم مثل ما زندگی کنین. و خانم‌ها و دخترایی که در خارج افغانستان زندگی میکنن و اگر ارتباط به ارگانیزیشن ها دارن یا یک صدا یا آواز دارن، اونا هم باید خاموش نشینند، وظیفه خود باید احساس کنن که این وظیفه رو دارن، از یک افغان صدای خود بلند کنن و دخترای افغانستان تنها نمانن و شما همیشه همراهتان هستید.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.